با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. دوازده روز از دیماه 1402 سپری شده. به هر حال در بسیاری از نقاط جهان زمستان خودش رو نشون داده به هیئتی. در ایران هم همچنان شرایط زیست محیطی رو که به هر حال اونهایی که در تهران و شهرهای بزرگ زندگی میکنن شاهدش هستن. در روزی در کنار شما هستیم که شمار قربانیان زمین لرزه ژاپن به 50 تن رسیده. داوود عبداللهی زندانی عقیدتی کرد اعدام شد و بنیامین فرجی نابغه تنیس روی میز ایرانی رتبه اول رده‌بندی جهانی زیر 15 سال رو کسب کرد. من محمد زرقامی هستم، در این مجله خبری و تحلیلی در کنار شما خواهم بود در ادامه. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو پی میگیریم، مشروحش رو با بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بر اساس آخرین گزارش‌ها از ژاپن، شمار کشته شده‌های زمین لرزه قدرتمند دیروز دوشنبه در این کشور به دست کم 48 تن رسیده است. در همین حال سه‌شنبه عملیات جستجو و نجات با حضور هزاران نیروی امدادی ادامه پیدا کرد. مقام‌های ژاپنی می‌گویند حال 16 تن از زخمی‌های این زمین لرزه وخیم است. صبح سه‌شنبه شهردار شهر سوزو در نزدیکی کانون زمین لرزه اخیر وضعیت را فاجعه‌آمیز توصیف کرد. مسئولان محلی در ژاپن میگویند دامنه خرابی ها به حدی است که هنوز امکان ارزیابی آن وجود ندارد. زمین لرزه اصلی ظهر دوشنبه به وقت محلی به بزرگی 7.6 درجه در شبه جزیره نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن روی داد و به گفته نهادهای رسمی بیش از 140 زلزله و پس لرزه دیگر هم ثبت شده است. حکم اعدام داوود عبداللهی زندانی عقیدتی اهل مهابات پس از 14 سال حبس بامداد امروز سه‌شنبه 12 دی در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. داوود عبداللهی به همراه 6 تن دیگر در آذر ماه 1388 به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهابات بازداشت شده بود. این افراد ماه‌ها در بازداشت اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی و آنچنان که اعلام شده شکنجه بودند. اتهام‌های این هفتن مواردی از قبیل اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و محاربه و افساد فی‌الارض عنوان شده است. از میان بازداشت شدگان 2 تن پیشتر اعدام شده بودند. با اعدام داوود عبداللهی 4 تن دیگر همچنان در خطر اعدام هستند. نهادهای حقوق بشری بارها به شکنجه شدید این زندانیان و اخذ اعتراف‌های اجباری از آنها اشاره کردند. بنیامین فرجی نابغه ایرانی تنیس روی میز در تازه ترین رده بندی زیر 15 سال فدراسیون جهانی تنیس روی میز رتبه نخست را کسب کرد. آقای فرجی در این جدول در رتبه بالاتر از ورزشکارانی از کره جنوبی، پورتوریکو، ژاپن و چین ایستاد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف فدراسیون جهانی تنیس روی میز، بنیامین فرجی تا کنون پیروز 87% رقابت‌های خود بوده. این ورزشکار 14 ساله ایرانی برای حفظ رتبه نخست زیر 15 سال جهان 1 سال دیگر فرصت دارد. شامگاه دوشنبه ساعتی پس از تهدید ولادیمیر پوتین، کیف و خارکیف بزرگترین شهرهای اوکراین هدف موشک‌ها و پهپادهای روسیه قرار گرفتند. این حمله‌ها تا بامداد سه‌شنبه 12 دی ماه ادامه داشت و در برخی نقاط موجب قطع برق و گاز شد. رئیس جمهوری روسیه پیشتر تهدید کرده بود که حمله روز شنبه به بلوگرود بدون پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های روسیه می‌گویند در این حمله 20 تن کشته و 111 تن زخمی شدند. هنوز گزارشی درباره میزان خسارات حمله‌های اخیر روسیه به خاک اوکراین منتشر نشده است. و اینکه نیروی دریایی آمریکا دوشنبه اعلام کرد ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد و ناوگروه همراهان در روزهای آینده دریای مدیترانه را ترک می‌کنند و به پایگاه خود برمی‌گردند. این ناو هواپیمابر در پی یورش گروه افراطی حماس به اسرائیل به منطقه اعزام شد و در این مدت در شرق دریای مدیترانه در نزدیکی سواحل اسرائیل مستقر است. ناو یو اس اسباتان و دو کشتی نظامی همراهش که پیش از این در دریای سرخ مستقر بودند در حال حرکت به سوی شرق مدیترانه هستند تا جایگزین جرالد فورد شوند. پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، آمریکا با هدف بازدارندگی از گسترش جنگ چندین ناو به خاورمیانه اعزام کرد و ناو گروه آیزنهاور در حال حاضر برای مقابله با حمله های حوثی ها در خلیج عدن مستقر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را در فهرست گروه های تروریستی خود جای دادند.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی به مرحله تازه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس با ایلیا جزایری. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و سیاست تنش‌زای آنها در دریای سرخ در گفتگویی با نورمن برول مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در امور ایران. ده ها کنشگر در اعتراض به موج جدید سرکوب بهائیان به این شرمساری تاریخی پایان دهید. گفتگویی با یکی از امضا کنندگان این نامه الهی امیر انتظام در تهران. و نگرانی های امنیتی از نوع امنیت سایبری پس از اینکه اسنپ فود هک شد با کیانوش فرید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. این مجله نیمروزی رو هم اکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید. کافیست که ما رو جستجو کنید در این شبکه پیام رسان و برای این منظور هم از شناسه ما میتونید استفاده کنید، @فرداگرام، که @ رو که گذاشتید فرداگرام به این صورت نوشته میشه: FARDAGRAM. به غزه بریم. نزدیک به 3 ماه از آغاز عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف از میان بردن گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار داره سپری شده. حالا مقام‌های اسرائیلی از آغاز مرحله تازه‌ای از جنگ حرف می‌زنند. در این مرحله از شمار نظامیان اسرائیلی که در غزه هستند کم میشه. این در حالیه که تلاش‌ها برای آتش‌بس یا دست کم وقفه در جنگ تا اینجا نتیجه‌ای رو با خودش در بر نداشته و مقام‌های اسرائیلی از یک جنگ بلند مدت حرف می‌زنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار فلسطینی‌هایی که تاکنون در این جنگ کشته شدند از 22 هزار نفر تجاوز کرده، افرادی که اکثر اونها غیر نظامی هستند. بشنویم گزارشی رو در این باره از ایلیا جزایری.
اسرائیل میگوید شماری از ساکنان شهرک‌های واقع در شمال نوار غزه به خانه‌های خود باز خواهند گشت. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفت:
بر پایه توصیه‌های ارتش اسرائیل و نهادهای دفاعی به زودی می توانیم ساکنان محدوده 4 تا 7 کیلومتری شمال نوار غزه را به خانه‌هایشان بازگردانیم. در مرحله اول 7 مجموعه را شامل خواهد شد که پیام‌هایی بدین منظور دریافت کرد.
این در حالی است که درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس در منطقه از مرکز و جنوب نوار غزه ادامه دارد. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنابر گزارش‌ها حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به اردوگاه‌های البریج، المغازی و دیرالبله در منطقه مرکزی نوار غزه دست کم 70 کشته بر جای گذاشت که اکثرشان غیر نظامی هستند. درگیری ها در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه هم به شدت ادامه دارد. این در حالی است که مقام های اسرائیلی از مرحله جدید جنگ در غزه سخن می گویند. یک مقام اسرائیلی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفته است با کشیده شدن جنگ به سال جدید میلادی اسرائیل شماری از نیروهای خود را از غزه باز می‌گرداند تا هم از یک سو بر عملیات هدفمندتر علیه گروه افراطی حماس تمرکز کند و هم از سوی دیگر بتواند نیروهای ذخیره خود را به زندگی غیرنظامی بازگرداند تا به اقتصاد کشور کمک شود. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفته است
برای رسیدن به اهدافمون جنگ طولانی مدتی در پیش داریم که برای اون آماده هستیم. ما در حال برنامه ریزی برای مدیریت هوشمندانه جنگ هستیم و در عین حال به تشکیل نیروهای ذخیره، به وضعیت اقتصادی، به خانواده ها و تجدید قوای نیروهامون هم میپردازیم.
جنگی که 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیرنظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. تلاش‌های میانجیگران برای آتش بس یا دست کم وقفه در جنگ و تبادل اسرا میان اسرائیل و گروه حماس ادامه دارد. در میان این تلاش ها ایتمار بن گفیر وزیر امنیت ملی اسرائیل که از جناح راست افراطی است خواستار پیشبرد طرح کوچاندن ساکنان نوار غزه به کشورهای دیگر شد.
ما باید برای پیشبرد اهدافمون راه حل کوچ ساکنان غزه رو تشویق کنیم. این یک راه حل درست، عادلانه، اخلاقی و انسانیه. از نخست وزیر و وزیر امور خارجه میخوام از این فرصت برای برنامه ریزی پروژه تشویق ساکنان غزه به مهاجرت و به دیگر کشورهای جهان استفاده کنند. اشتباه نکنید. ما شرکایی در سراسر جهان داریم که میتونن به ما کمک کنن.
יש לנו פרטנרים ברחבי העולם שאנחנו יכולים להסתייע.
پیش از این نیز به صورت غیر رسمی چنین طرحی مطرح شده بود که با مخالفت شدید کشورهای مختلف جهان به ویژه مصر و اردن، دو کشور همسایه اسرائیل، روبرو شده بود.
از ایلیا جزائری شنیدید. در همین ارتباط کاربران شبکه اجتماعی رادیو فردا و شنوندگان ما در رادیو فردا نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. شنونده‌ای به اسم براز برای ما نوشته حماس مسئول مرگ مردم و خرابی غزه است. هنوز گروگان‌های بیگناه در اسارت هستند. و کاربر دیگری هم نوشته که مسائل حماس، اسرائیل، غزه برای مردم ما دردی رو دوا نمی‌کنه. این هم نظر یکی دیگر از کاربرانه که نظرش رو با ما در میون گذاشته. اگر فرصت بشه باز هم در لابلای مجله من سعی می‌کنم که نظرات شما رو بخونم و با نظرات شما هم آشنا بشیم. اما از غزه که فاصله بگیریم میرسیم به حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب المندب که تنش‌ها در این شاهراه دریایی رو تشدید کرده و کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا بر تدابیر امنیتی خودشون در این بخش از منطقه افزودن. همزمان با افزایش تنش‌ها و ادامه عملیات نظامی حوثی‌های یمن، جمهوری اسلامی ایران بدون ذکر دلیل و هدف مشخص ناوشکن البرز رو وارد دریای سرخ کرده. در کنار این نقل و انتقالات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه هم ادامه داره. روز گذشته دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستش که برای توقف حملات حوثی‌ها در دریای سرخ اقدام کند. رادیو فردا برای بررسی ابعاد تنش در دریای سرخ با نورمن برول مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در امور ایران و مشاور ارشد گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفتگو کرده و از او پرسید آیا ناو جنگی البرز که وارد دریای سرخ شده تهدیدی علیه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این منطقه به شمار میره. نورمن برول:
The Elbors was built in 1968 but refitted in the late 1970s.
البرز در سال 1968 ساخته شده و در اواخر دهه 70 میلادی نوسازی شده. البرز در عملیاتی که برای مقابله با دزدی دریایی در سال 2010 و دریای سرخ انجام شد شرکت داشت. از شناورهای کلاس الوند که 4 شناور بودند که در دوران شاه به دست بریتانیا ساخته شد. در سال 1988 یکی از کشتی‌های خواهر یعنی ناوچه سهند در عملیات آخوندک آمریکا در خلیج فارس غرق شد. من البته فکر می‌کنم درباره توانایی‌های یک کشتی بنابر سن اون نباید قضاوت کرد. این کشتی 4 موشک ضد کشتی چینی از نوع C-802 و همچنین موشک‌های ضد جنگنده حمل می‌کنه که این خودش یک تهدیده. با این وجود این کشتی یک تهدید جدی برای نیروهای تحت هدایت آمریکا به حساب نمیاد و به سرعت و به سادگی توسط شناورها یا جنگنده‌های غربی شکست می‌خوره. ارتش ایران به عدم توازن توانایی خودش واقفه و خیلی بعیده که تلاش کنه از این کشتی برای تهدید شناورهای نظامی غربی استفاده کنه.
اما در سوال دوم یا پرسش دوم از آقای برول پرسیدیم که به نظر شما ایران با این اقدام خودش میخواد چه پیامی رو بفرسته؟
تهران is likely messaging that it will protect its regional equities.
تهران احتمالاً میخواد بگه که از سرمایه‌های منطقه‌ای خود محافظت میکنه. هدف چنین پیامی منطقه است و البته که مصرف داخلی هم داره. ایران همین حالا هم کشتی بهشاد رو در دریای سرخ داره که ظن اون وجود داره که برای جمع‌آوری اطلاعات از کشتی‌های غربی و منطقه‌ای اقدام میکنه و به احتمال زیاد این کشتی اطلاعاتی رو که جمع‌آوری می‌کنه به حوثی‌ها میده که در عملیاتشون در دریای سرخ کارایی داره. بهشاد جایگزین ساویز شد. ساویز حدود 2 سال پیش یعنی سال 2021 میلادی مجبور شد دریای سرخ رو به دلیل یک انفجار مین که احتمالاً به دست اسرائیل کار گذاشته شده بود ترک کنه.
As a result of an explosion reportedly caused by a limpet mine possibly placed by Israel.
آخرین پرسش رادیو فردا از آقای نورمن برول متوجه افزایش تنش‌ها در منطقه بود و اینکه در روزهای پیش رو اوضاع منطقه به کدام سمت و سو خواهد رفت.
None of the actors in the Red Sea are seeking a conventional conflict.
هیچ یک از بازیگران در دریای سرخ به دنبال یک جنگ تمام عیار نیستند، اما حضور البرز خطر یک رویارویی منطقه‌ای میان ایران و غرب را افزایش میده، اگرچه که این کشتی یک تهدید نظامی جدی برای نیروهای غربی نیست، اما هر اقدامی در ارتباط با این شناور خطر اقدام متقابل ایران را افزایش میده که میتونه به گسترده تر شدن این تنش منطقه‌ای منجر بشه. ایران و حوثی‌ها انگیزه های متعددی برای نگه داشتن سطح خشونت‌ها در همین حد دارند تا پیام اتحادی به حماس بدن و یک نوع عرض اندام هم مقابل آمریکا و قدرت‌های غربی داشته باشند. غرب هم احتمالاً بر اقدامات دفاعی تمرکز خواهد کرد چون نگرانه که اقدام تهاجمی به گسترش درگیری و تنش منجر بشه. با این وجود حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها در دریای سرخ به مرحله‌ای رسیده که یک حمله از سوی نیروهای غربی علیه مواضع حوثی‌ها هم بسیار محتمله. غرب اگر لازم باشه تسلیحات و تجهیزات کافی در منطقه داره که با چنین حمله‌ای مواضع حوثی‌ها را در هم بشکنه و یک عملیات تنبیهی انجام بده.
نورمن برول مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در امور ایران بود که با ما گفتگو کرده بود. 147 فعال سیاسی و مدنی ایران دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای آنچه را که موج جدید سرکوب بهائیان در ایران نامیدند محکوم کردند. نامه‌ای که متوجه اقداماتی بوده که در روستای احمدآباد در نزدیکی ساری انجام گرفته و تعدادی از زمین‌ها حدود 40 هکتار زمین تصاحب شده و خانه‌های بهائیان هم تخریب شده بوده. گفتگو داشتم با الهی امیرانتظام، همسر عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت ایران و از اعضای جبهه ملی که از امضا کنندگان این نامه است.
من اول باید بگم که من خیلی 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 نادر مصاحبه میکنم به علت تعهداتی که بعد از خروج از زندان سالها پیش داشتم و پایبندش هستم که من این حداقل فعالیتی که برای مردم برای جامعه دارم انجام میدم و در راستای واقعا عدالت اجتماعی میتونم بگم این حفظ بشه. در یک بره از زمان احساس کردم که واقعا این بی‌عدالتی داره افسار گسیخته میشه و به دلیل که الان خیلی از نهادهای امنیتی و نهادهای انتظامی ما به موازات همدیگه دارن حرکت میکنن، اصلا ممکنه یک نهادی مطلع نباشه از اینکه اون یکی داره چه کار میکنه. باید یک هشداری داده بشه که این رفتار غیر انسانی با انسانهایی که خودشون در وهله اول ایرانی میدونن و دارای تفکر مذهبی هستن، حالا این تفکر میتونه در به فعل در اومدن موجب اینجور در واقع تفسیر بشه که مقررات یا قانون اساسی یا روابطی که در این مملکت جاریه این حفظ نمیشه، اینها رو به زندان میبرن متاسفانه البته. ولی اگر یه انسانی که یک تفکری در درون خودش داره، محرکی هم نیست برای بقیه افراد یا برای جامعه، مشکلی هم جایی ایجاد نمیکنه، به اینها حمله ور شدن به خصوص اونهایی که در سن بالاتر هستن در منطقه شمال بالاخص که من اطلاع دارم، خراب کردن خانه های اینها رو از هستی و زندگیشون انداختن، جز اینه که یک نارضایتی عمومی بیشتری ایجاد بکنه. ما به اندازه کافی با معضلات بسیار بسیار وسیع اقتصادی، با سفره خالی مردم، با وضعیتی که در منطقه مواجه هستیم، با موقعیت ژئوپلیتیک، از هر لحاظ ما الان باید بیش از هر زمان دیگه‌ای توجهمون رو به درون بکنیم.
خانم امیرعظام فکر میکنید این نامه‌ای که الان شما هم از امضا کنندگانش هستید به طور کل میتونه تأثیرات خودش رو بگذاره؟ چون ما در این سالها تلاش‌های بسیاری رو دیدیم در خصوص اصلاح رویه‌ای که با بهائیان در پیش گرفته شده، این نامه‌ها تا چه اندازه واقعا میتونن راهگشا باشن؟ چون نهادی که به هر حال برخورد می‌کنه قاعدتا نهادهایی هستند که بخششون همونطوری که خودتون هم اشاره کردید نهادهای امنیتی هستن و در کنارش نهادهای قضایی هم هستند که احکامی رو صادر می‌کنن برای افرادی که به هر حال به این باور معتقدن.
من شخصا یک رسالتی رو در خودم احساس میکنم که در یک زمانی که میتونم یک چراغ نارنجی روشن کنم، یه هشداری بدم، یه توصیه بدم به عنوان یک هم میهن که نکنید با جامعه با ملت این کارا رو نکنید. من اصلا امید به این که تغییر ایجاد بشه ندارم، اما حداقل برای اینکه یه روزی روزگاری ثبت بشه که بودن انسان‌هایی که گفتن اما شنیده نشد، نگاه کردن اما دیده نشد، برای سبق تاریخه.
ولی به هر حال به نظر میرسه که اون چیزی که مشخصه یک جور نگاه سیستماتیک تری وجود داره در نوع برخورد با این افراد، یا حالا فشاری که بهشون وارد میشه شاید برای اینکه این افراد در ایران زندگی نکنن.
ریشه داره آقای زرقوبی، اون ریشه در خب یک تضادهای تناقضا، یک باورمندی ها که همونطور که با گروه دراویش مملکت هست، حالا بگم بخوایم بپردازیم خودش شاید 2 ساعت صحبت میطلبه.
آیا شما برای این موضوع راهکاری هم ارائه دادید در خصوص اینکه چگونه میشه این نوع برخورد یا حالا سرکوب بهائیان یا اون رفتار سیستماتیکی که باشون صورت میگیره رو بشه اصلاح کرد؟ آیا برای این قضیه
من در گروه کاری یا تینک تنگ خاصی که نیستم که بخوام یک راهکاری رو، اون نیاز داره که ما بشینیم با یه سری افرادی که کارشناس توی این زمینه هستن بشینیم صحبت بکنیم.
منظورم در این بیانیه هست، آیا به چیزی رسیدید؟
نه، در این بیانیه فقط داریم میگیم بیش از این ظلم روا نداشته باشیم، بیشتر از این نارضایتی ایجاد نکنین، بیشتر از این حقوق بشر رو زیر پا نگذارید.
ولی به هر حال گویا شما روش رو در جدایی دین از سیاست میدونید، اون چیزی که در این بیانیه روش انگشت گذاشته شده.
اگر برای حفظ دین یا حفظ سیاست هر کسی دغدغه داره، باید بعد از این همه سال بدونه که این دو در کنار هم اصلا اثر تخریبی رو هم دارن، چه اونهایی که به دین معتقدن مثل خود من خدا باورم دین باورم، اما الان در شرایطی متاسفانه قرار میگیرم در جمعی که نه تنها دین گریزن بلکه دین ستیز هستن و این خطرناکه برای جامعه‌ای که بافتش سنتیه، آلوده کردن دین برای اونهایی که دین رو همونجور میخوان مقدس بدونن و در یک جایگاه خاصی قرارش بدن، در دلهای انسان قرار بدن، ورود به سیاست که بازی خودشو داره، قوانین خودشو داره، میتونه خیلی جاها بی‌رحم باشه، میتونه خیلی جاها بی پرنسیب عمل بکنه. اینا رو من دارم در کلیت میگم، اینها میتونه ضرر بزنه.
و فکر میکنید که همین موضوعه که باعث شده که این نوع برخورد با بهائیان هم به نوعی حالا توجیه پذیر بشه؟
قطعا بخشی از این دیدگاه هستش که داره این ظلم رو بر این جامعه داره روا میداره دیگه.
الهی امیر انتظام بود در تهران از اعضای جبهه ملی ایران که با ما گفتگو میکرد. اما ماجرای اسنپ فود و هک شدن اطلاعات 20 میلیون کاربر اون از چه قرار بود؟ کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
موج جدید برخورد با کسب و کارهای مجازی و ادامه اجرای طرح مقابله با هنجار شکنی اخلاقی و بی‌حجابی. فقط کافیست هشتگ حجاب اسلامی را در اینستاگرام دنبال کنید تا ببینید چه تعداد صفحه و چه تعداد کسب و کار مجازی با تعداد زیادی فالوئر یا دنبال کننده در روزهای اخیر از سوی فراجا صفحاتشان بسته یا از دسترس خارج شدند. روی هر صفحه که برید آرمی دیده می شود، شبیه آرم پلیس فتا و نیروی انتظامی با عکس دو دوربین مدار بسته که زیرش ریز نوشته شده فضای مجازی سالم حق شماست و در پایین و بالای همین آرم با حروف درشت سیاه نوشته با توجه به انتشار محتوای مجرمانه و معارض با اخلاق و عفت عمومی، این صفحه برابر دستور مقام قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج گردید.
زمستون با این رنگ لباس نسکافه‌ای رژ لبای زرشکی خیلی ست میشه. به جاش با این رنگ کرم توی این مایه رژ لب قهوه‌ای انتخاب جذابیه.
صفحاتی که مربوط است به مدل لباس‌های زنانه و زیورآلات، آرایش صورت، آموزش‌های لاغری و بدنسازی، جراحی و تزریق برای زیبایی، آموزش موسیقی یا دستور آشپزی و یا دوستیابی. در حالی که همه این صفحات به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری مسدود شده اند، بسته شدن صفحه اینستاگرام لباس زردوز بیش از همه به خاطر ویدیویی با حضور فرشته حسینی با وجود حجاب خبرساز شده است. مسدودسازی ها هم تنها محدود به صفحات اینستاگرام نبوده و در مواردی به سراغ مکانهای واقعی این کسب و کارها هم رفتند و آنها را هم پلم کردند. به گفته برخی از این گردانندگان کسب و کارهای مجازی یا واقعی، در مواردی حسابهای بانکی آنها هم بسته شده است. در یک سال گذشته و پس از آغاز اعتراضات در ایران، گزارش‌های متعددی از افزایش فشارها بر واحدهای صنفی و پلمب آنها، همچنین فعالیت اصناف در شبکه‌های اجتماعی به دلیل حجاب اجباری منتشر شده است. در مواردی حتی صاحبان این کسب و کارها احضار، بازداشت و یا با احکام سنگین روبرو شدند. برخوردهایی که برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی و وکلا آن را تنها اعمال زور و غیرقانونی می دانند. با این حال غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بارها تأکید کرد که عدم رعایت حجاب اجباری در جامعه خلاف قانون است و از رؤسای دادگستری خواست برای رسیدگی به مسئله حجاب تا زمان قانونی شدن لایحه حجاب و عفاف بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کند. لایحه عفاف و حجاب که روز 9 خرداد از طرف دولت 13 به مجلس ارائه شد. لایحه‌ای برای قانونی کردن تحمیل حجاب اجباری در ایران. در ماده 39 لایحه حجاب و عفاف نیز آمده است هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه 4 و به تشخیص مقامات قضایی ممنوعیت از خروج از کشور، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود. برخوردهای امنیتی در فضای مجازی در این ابعاد اما اولین بار نیست. پیش از این نیز پلیس فتا از اقدامات خود در فضای مجازی خبر داده بود. به رغم همه این برخوردهای امنیتی، با وجود سرکوب سنگین و هشدارهای تهدیدآمیز حکومت، اما بسیاری از زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند حتی یک قدم به عقب بر نمی‌گردند و حکومت باید به حق آزادی پوشش تن بدهد.
بله، با گزارش کنش فرید به پایان این مجله رسیدیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید. روزتون خوش.